ایجاد شرکت توسط وزارت نفت و ارتباط اون با تبیین و تدوین FS قطعا میتونه رانت ایجاد بکنه، کما این که توی ماده 5 دوباره میاد یک سری معیارها و یک سری پارامترها رو در نظر میگیره که پارامترهای استاندارد FS و فیزیبیلیتی استادی پالایشگاه ها هست. به نظر بنده لزومی نداره وزارت نفت وارد قضیه تعیین شرکت برای تدوین FS و فیزیبیلیتی استادی بشه. این نکته اول. نکته دوم، ماده 11 هست. من خیلی سریع عرض بکنم خدمتتون. یک نکته یادداشت کردم من اینجا. ماده 11 عنوان میکنه که در مجوز باید موارد زیر قید گردد: یک، کمیت، کیفیت، مدت تعهد تأمین خوراک و محل تحویل خوراک. خب اینجا یک سوالی که مطرح میشه، تعریف از کیفیت چیه؟ و اینکه الان بحث کیفیت و خوراک یک موضوعیه که مورد مناقشه بین پالایشگاه‌های فعلی و وزارت نفت است و پالایشگاه‌ها مدعی‌اند که وزارت نفت کیفیت و خوراکی که باید تحویل بده به پالایشگاه‌ها اون کیفیت قابل قبول و مقبول نیست. اگر یک شفافیتی صورت بگیره توی بحث تعریف کیفیت و خوراک و یک سری پارامترهای دیگه، چون الان بحث کیفیت فقط روی درجه API در نظر گرفته شده و متاسفانه درجه API پارامتر مناسبی ممکنه در بحث تأمین خوراک و فروش خوراک از سمت وزارت نفت نباشه. پیشنهادی که حالا بنده روی این قضیه تأکید دارم، تعیین کیفیت میتونه ناشی از 4 تا پارامتر باشه. یکیش همون درجه API هست، یکیش غلظت گوگرد دیگه است که توی خوراک باید مطرح بشه و وزارت نفت باید اینو مشخص بکنه، فلزات سنگین و درصد فلزات سنگینی که توی خوراک هست و درصد آروماتیک هایی که توی نفت خام وجود داره. اگر وزارت نفت شفافیتی به خرج بده و نوع کیفیت خوراک رو مشخص بکنه که تعریفش از کیفیت خوراکی که اینجا عنوان شده چی هست، بسیار متشکرم.
خیلی ازتون ممنونم آقای منصری. داری آقای منصری احمدی عذرخواهی میکنم، سکوت شما خیلی طولانی شد. جناب علی اشاره کردید به مزیت پتروپالایشگاه‌ها و توانایی ما در ساخت کاتالیست‌ها. اگر مایل باشید در جنبندی به این نکته اشاره بفرمایید و اگر نکته دیگه هست در قالب جنبندی پایینی بشنوید.
حالا دوستان، من دیدم صحبت هول هوش این قانون و آیین نامه هست. من میخوام یه مقداری از نظر تخصصی و اینی که اصلا امکان ساخت این پالایشگاه‌ها وجود دارد، ما چقدر پتانسیل داریم، و بعضا یک اشتباهی هم هست که احساس میکنن که ما یک پالایشگاه و یک پتروشیمی رو حالا کنار همدیگه اومدیم قرار دادیم، در صورتی که اصلا فلسفه این کار عوض شده. و امروزه من خدمت اهل فن و تخصص عرض بکنم که امروزه دیگه ساخت پتروشیمی ها به تنهایی و ساخت پالایشگاه ها به تنهایی نیست. بله. و یک تکنولوژی جدید اومده که اصطلاحاً بهش میگن یک انقلابی در صنعت پتروشیمی ایجاد شده.
بله.
و اون COTC هست، کرود اویل تو کمیکال، یا OTC هست، آلفین تو کمیکال. یعنی ما مستقیم از نفت خام میریم به سمت محصولات پتروشیمی. سناریوهای مختلفی هست. این آخرین تکنولوژی الگوی به اصطلاح پنجم هست که در دنیا داره احداث میشه. چین و عربستان فعلا سردمدار این قضیه هستن که تا سال 2025 دو تا از واحدهای بسیار بزرگ 400 هزار بشکه‌ای رو در روز اینها با روش COTC یا OTC در مدار سرویس قرار میدن. ما هم خوشبختانه با توجه به دوران تحریم که برای ما فرصت بود، زمان جنگ که دوره بازسازی و ریومپینگ بود، تجارب بسیار خوبی داریم. من همینجا استفاده میکنم که از فرمایش مقام معظم رهبری، این یک فرصت برای ما برای نشون دادن تخصص ایرانی ها، غیرت ایرانی ها و همت ایرانی ها. من همینجا به نمایندگی از مجموعه متخصصین به مردم عزیز این اطمینان خاطر میدم که ما چه در بحث دانش فنیش و لایسنس که آقای دکتر اکبری اشاره کردن، چه در بخش کلیه متریال، ما 3 تا هدف کلان و بزرگ رو در این مجموعه پتروپالایشگاه ها دنبال میکنیم. بله. یک، رسیدن به دانش و لایسنس لازم در حوزه صنعت و نفت، اهم از پالایشگاه و پتروپالایشگاه. یعنی ما پس از این احداث این پتروپالایشگاه ها انشاءالله دیگه نیازی نخواهیم داشت به لایسنس خارجی و خودمون صدور خدمات فنی مهندسی رو انشاءالله استارت خواهیم زد. دوم در ساخت تجهیزات، همت و توان و کسانی که این مجموعه رو تدوین کردند و در تدوین این پتروپالایشگاه نقش داشتن، هدف این بود که ما سازندگان داخلیمون به حد اکثر پتانسیلشون برسن، برای این که ما ظرفیت تولید کالاهای تخصصی نفت را متاسفانه ایجاد نکردیم و چه در بخش مهندسیش و چه در بخش کالاش متاسفانه ما رکوردی در دنیا نداریم. حالا شاید تونستیم بخش هایی از نیاز خودمون رو تأمین بکنیم، اما از بازار جهانی و این مارکت بین المللی ما غافل هستیم. آیتم سومی هم که تو این صنعت پتروپالایشگاه واقعا مد نظر پیشنهاد دهنده هایی بود که اشتغال ایجاد بکنیم و ما بیشترین سهم اشتغال رو در این صنایع ایجاد خواهیم کرد و کمتر از شرکت های خارجی و یا افراد خارجی استفاده خواهیم کرد. به طور قطع و یقین خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که قرار نیست که ما 100% کار را بلد باشیم انجام بدیم، اون که تکرار کردیم. بنابراین بخشی هم باید نوآوری باشه، بخشی هم باید همت و اراده باشه و همونطور که همه کارشناسان محترم عنوان کردن، اون مدیریت جهادی و اون عزم جهادی، اون خلأ موجودی که بعضی ها شاید در فکرشون باشه و یا احساس بکنن، انشالله برطرف.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر ابراهیمی. ازتون به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر نکته ای هست که بتونه کمک کنه به توسعه پتروپالایشگاه در قالب جمع‌بندی کوتاه بفرمایید.
چند نکته مهم رو بفرمایید عرض میکنم. در آیین‌نامه‌ای که وزارت نفت تهیه کرده، تبصره 1 ماده 9، ماده 10، ماده 13، ماده 14، 15 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 16 باید حذف بشه.
بله.
برای اینکه اینها باعث فرار سرمایه‌گذار و قفل شدن کار و معوق موندن قانون میشه. وزارت نفت به طور کلی نباید از تعهد و تکلیف ذاتی و قانونی خودش برای تأمین خوراک مجتمع‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی خودش رو معاف کنه. تو این بندها خودش رو معاف کرده. بلکه سرمایه گذاری به موقع باید برای تولید نفت گاز و میعانات گازی و NGL برای تأمین این 2 میلیون بشکه انجام بده. یه نکته بسیار کلیدی وجود داره که یه مجتمع پتروپالایشگاهی در نزدیکی شهر لاگوس در نیجریه با ظرفیت 650 هزار بشکه در روز، یه مجتمع پتروپالایشگاهی در منطقه الزور در کویت با 615 هزار بشکه در روز، اینا سال آینده 2020 به بهره برداری میرسن. یه مجتمع پتروپالایشگاهی با ظرفیت 630 هزار بشکه در روز تو آمریکا در حال بهره برداری است که تازه به نتیجه رسیده. دو مجتمع پتروپالایشگاهی با جمع ظرفیت 1 میلیون 120 هزار بشکه تا سال 2021 در هند راه میفته و دو تا مجتمع 600 هزار بشکه در روز در چین سال آینده وارد مدار بهره برداری میشه. پیشنهاد حرفه‌ای کار اینه که ما برای اینکه بتونیم جلوی خام فروشی رو بگیریم و پیشگیری کنیم از اینکه تسهیل واردات بشه، برای اینکه تو این آیین‌نامه طوری نوشته که اگر وزارت نفت تشخیص داد سهمیه رو کم کرد، سرمایه گذارا میتونن برن از بیرون خوراک بیارن و بعد پروسس کنن صادر کنن، یعنی تسهیل واردات به جای اینکه تسهیل صادرات انجام شیم در متن آیین‌نامه اینا آوردن. این خلاف اون هدف قانونگذاره برای پیشگیری از خام فروشی. بنابراین روند جهانی به سمت پتروپالایشگاه هاییست با ظرفیت 600 تا 650 هزار بشکه در روز که هزینه رو میاره پایین، سوداوری رو 3 برابر میکنه. در آیین‌نامه پیش بینی شده یه جایی که بخش آب و برق و بخار و گاز یا یوتیلیتیز جدا بشه. این یه خط استراتژیکه. اگر آب و برق و بخار و گاز تفکیک بشه از پروسس پلانت، این ریسک سرمایه گذار رو میبره بالا و سرمایه گذار نمیاد. بنابراین چون با تفکر مدیریت دولتی و انحصار قدرت کنترل، نظارت و مدیریت در دست وزارت نفت آیین‌نامه تهیه شده، هیئت محترم دولت امیدواریم در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون زیربنایی و در خود هیئت دولت این آیین‌نامه را اصلاح کنند و حدود 8 ماده پیشنهاد شده اضافه بشه که بتوانیم از 2000 میلیارد تومان نقدینگی جامعه و امکانات صندوق توسعه ملی و سرمایه های خارجی که آمادگی دارن استفاده بکنیم. این اقدام بزرگی که کرکره خام فروشی رو پایین میکشه و ثروت ارزش افزوده به اضافه اشتغال و امنیت رو برامون به وجود میاره، از این استفاده کنیم. پیشنهاد ما به عنوان کارشناسی این بود: یه مجتمع در چاهبهار، یه مجتمع در جاست، یه مجتمع در منطقه آزاد ارمندان در خرمشهر، هر کدوم به ظرفیت 600 هزار بشکه که البته به صورت ماجولار و ترین های مختلف خواهد بود ساخته بشه، و یک ظرفیت 200 هزار بشکه در بندر امیرآباد در شمال، و این باعث میشه که ما بتونیم هم مسائل زیست محیطی، دسترسی به آب، تسهیل صادرات، چون وقتی میریم تو لایه صنایع پایین دستی و خوراک تأمین میکنیم با احجام بزرگ روبرو هستیم و باید صادر کنیم که بتونیم نیازهای داخل کشور و 15 کشور همسایه خودمون رو برای یه بازار حدود 1.5 میلیاردی در واقع تأمین بکنیم. اصلاح اساسنامه، اصلاح آیین‌نامه و دستورالعملی که وزارت نفت تهیه کرده شاه کلیده برای راه اندازی این قانون و اجرای قانونه، والا مشکل در منابع، تکنولوژی یا ساخت نیست. این مجتمع ها قابلیت احداث ظرف کمتر از 4 سال رو دارن، همینطور که جناب آقای مهندس فرهادی فرمودن کل کار شناخته شده است و توان ساخت داخل بالای 70% در کشور، 70-75% وجود داره. ما فکر میکنیم که زمان اینکه یک کار ارزشمندی شکل بگیره و از تولیدی که با تکنولوژی 50-60 سال پیشه ما یک کمی خودمون رو سبک کنیم، بیاییم به تکنولوژی روز با هزینه اپریشن و سود، هزینه اپریشن پایین و سود خیلی بالا فرا رسیده و باید فرهنگ سازیش برای مردم هم، برای اینکه بناس اونا مشارکت کنن. بله. و دولت سیاست گذار و رگولاتور باشه از طریق صدا و سیما فراهم بشه.
خیلی متشکرم جناب دکتر اسخر ابراهیمی هست، معاون محترم اسبق وزیر نفت. آقای دکتر اکبری، جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرض شد که حالا دوستان فرمایشات خیلی متین درستی رو مطرح فرمودن رو بحث اسکیل پالایشگاه، رو بحث مکانیابیشون حتما باید دقت بشه. ما میگم مشابه این طرح‌ها رو حالا در اسکیل یکم کوچیک‌تر، ولی باز هم اسکیل‌های عددی و سرمایه‌گذاری بزرگ تو صنعت پتروشیمی ما داشتیم و متأسفانه اونجا اشتباهات فاحشی کردیم که بله. نتیجهش این شد که مثلا ما برداشتیم پتروشیمی رو تو کل کشور، حتی تو منطقه‌ای که آب نداشتن، بردیم که متأثر از فضای سیاسی حالا کشور بوده که
بالاخره سر فولاد هم همین
بله. و این الان مشکل کم آبی که ما الان تو کشور داریم و یه بخش قابل توجه از حجم آب شرب مردم که داره برای این صنعت میره و مشکلاتی که برای کشاورزی اومده، نتیجه این اشتباهاتی بوده که ما تو طرح‌های آمایش سرزمینی ندیدیم. صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، صنایع آبری هست، اینو باید واقعا با تمام وجود پیگیرش بود. و اینکه فکر کنیم ما میتونیم وسط یه کویری، وسط یه حتی منطقه کوهستانی که الان مثلا نسبتاً آب نسبتاً خوبی داره، ولی خب در آینده ریت آبش کاهش پیدا خواهد کرد، بتونیم یه پتروشیمی یا پتروپالایشگاه بزنیم با هدف اشتغال و توسعه منطقه و اینها، کار اشتباهیه. اینا مکانشون همون نزدیک آبهای آزاد هستن که تو مکان هایی هستن. و نکته بعدی هم همین بحث تمرکز روی عرصه خدمت شما دانش بنیان کردن این موارده. ببینید ما اگر انشالله بتونیم به این سمت حرکت کنیم که علاوه بر اینکه کاهش نهضت در واقع کاهش خام فروشی رو بتونیم دنبال کنیم، بحث توسعه صنایع دانش بنیانمون رو تو این قضیه داشته باشیم، عملا ما به صدور خدمات فنی مهندسی میرسیم. یعنی ما به جای اینکه فراورده صادر کنیم، میتونیم بعداً لایسنس صادر کنیم، میتونیم کاتالیز صادر کنیم، میتونیم پمپ و کنفرسور و تجهیزات پالایشگاهی صادر کنیم که این به مراتب ارزش افزوده‌اش از نفت و گاز و فراورده نفت و گاز بیشتر خواهد.
متشکرم آقای دکتر محمد رضا اکبری، مدیر محترم گروه نفت و انرژی، اندیشکده تحلیلگران انرژی. آقای مهندس سیدری، ما یه جمع‌بندی کوتاه دیگه از شما بشنویم، خواهش می‌کنم.
خب کارشناسان محترم برنامه عنوان کردن، نکات خیلی خوبی بود. یکی از نکاتی که حالا بهش خیلی توجه بشه مشارکت بخش خصوصی توی تدوین آیین‌نامه است که حالا
آقای دکتر فلاتی اشاره کردن که ما
دکتر فلاتی اشاره کردن
کارشناسان رو آوردیم و این در واقع میشه گفت اون چیزی که به نگارش تر اومده در قالب آیین‌نامه، ما این مشارکت صورت گرفته. اما البته نقدهایی برش وارد بود که هم جناب علی اشاره کردید، هم دکتر ابراهیمی است و هم دکتر اکبری.
یکی از نکاتی که هست اینه که آیین‌نامه‌ای که تدوین شده بسیار طرف وزارت نفت رو گرفته. اونجایی که باید حق و حقوق وزارت نفت رو مشخص می‌کرده خیلی دقیق عنوان شده، منتها اونجایی که باید طرف بخش خصوصی رو می‌گرفته، چون اینجا سرمایه‌گذار بخش خصوصی است نه وزارت نفت، خیلی کلی بیان شده و هیچ گونه جزئیاتی در خصوص حق و حقوق بخش خصوصی و پنالتی هایی که اگر وزارت نفت خطایی بکنه، اگر وزارت نفت از قانون و قواعد کلی آیین‌نامه خارج بشه چه اتفاقی خواهد افتاد، راجع به اینها هیچ صحبتی نشده. اگر راجع به اینها هم شفافیت صورت بگیره قطعا ما شاهد پیشرفت عظیمی خواهیم بود.
بله، ما اون بخش از نقدهایی که مطرح شد و آقای دکتر فلاحتیان روی خط ارتباطی ما نیستند رو قول میدیم در اختیار مجموعه وزارت نفت قرار بدیم تا انشالله برای تنظیم این آیین نامه حتما اصلاحات صورت بگیره. آقای منصحمدی اگر ناگفتی باقی مونده خیلی کوتاه بشنویم.
من خواهش میکنم که این بحث چون طبیعیه که نیاز به سرمایه گذار دار، اونم جذب سرمایه خرد مردمی، نیاز هست که ما اینو بیشتر بشکافیم و سهل بودن این کار و امکان انجام این کار برای مردم جا بیفته. بله. و منافعی که از قبل این طرح‌ها انشالله با یک تصمیم جهادی، با یک حرکت جهادی و یک مدیریت جهادی، اگر واقعیتش بخوایم مثل طرح‌های گذشته و از تجارب گذشته استفاده نکنیم که دیگه نباید
خیلی متشکرم
چیزی بگیم.
ممنونم آقای منصور احمدی. آقای ابراهیمی فکر کنم ناگفته ای دارید. چون
حالا که شما می‌خواید این زحمت استراتژیک رو بکشید، اگر بتونید غیر از وزارت نفت این رو به ریاست جمهوری بفرستید برای معاون محترم اول ریاست جمهوری جناب جهانگیری، که غیر از کمیسیون اقتصادی که جناب دژپسند نوبخت همتی و معاونت حقوقی رئیس جمهور هستند که جای صحیحی نیست اونجا این بحث اصلا مطرح بشه، این باید در کمیسیون زیربنایی هیئت دولت مطرح بشه. چون من در سه دولت معاون وزیر بودم و شرکت می‌کردم تو این کمیسیون ها. اگر شما اشتباهی آیین و دستور عمل رو ببرید نتیجه نمیگیرید، این در واقع باعث میشه که کشور خسرانی براش به وجود بیاد. این باید بره تو کمیسیون زیربنایی. نکته اول. نکات کلیدی هم تو این هست. فرض کنید وزارت نفت در همه جای دنیا اصولا وقتی سرمایه‌گذاری بزرگ میخواد از یه پنجره واحد باید با بخش خصوصی تماس بگیره و اونا هم از یه پنجره واحد باید تماس بگیرن. کسی که باید این را در سطح سیاست‌گذاری و رگولاتوری و پشتیبانی انجام بده در واقع معاونت هیدروکربوری شرکت ملی نفت ایرانه، در حالی که توی آیین‌نامه دست باز کرده آدم باید با سرمایه‌گذار با عده زیادی روبرو بشه. بعد در آیین‌نامه اومده گفته که شما بیزینس پلنتون رو تهیه بکنید، مکانیزم تامین مالیتون رو ظرف 15 روز. 60 روز به من فرصت بدید میگم آره یا نه. اصلا ظرف 15 روز امکان نداره که شما بتونید یه پتروپالایشگاهی که تا حالا تو ایران انجام نشده و تکنولوژی ظرف 12 سال اخیر دنیا هست بتونی بیزینس پلان تهیه کنی 15 روزه که 60 روزه اونا رسیدگی کنن. بنابراین این اقدام شما خیلی خوبه بحب. که اگر این نکات رو به دولت برسونید که کمیسیون زیربنایی و کمیسیون اقتصادی این رو با دقت تمام بخونن. اون جایی هم که وزارت نفت اومده تعریف کرده گفته ساحل یعنی 10 کیلومتر، این هم اشتباه استراتژیک. ساحل رو باید بگن تا 50 کیلومتر، برای اینکه اگه تا 10 کیلومتر بنویسن خیلی از جاها اشغاله، بعد میگن نمیشه اجرا کرد. یا باید بری رو شم و پایل ایجاد کنی، شم بزنی و از دریا زمین پس بگیری، هزینه ها اینقدر میره بالا، توجیه را از بین میبره.
بله.
ما باید بگیم تا 50 کیلومتر از ساحل، حالا ممکنه در 20 کیلومتری بشه، 27 کیلومتری بشه، 30 کیلومتری، هم به لحاظ مسائل زیست محیطی، آمایش سرزمینی، پدافند غیر عامل و بحث دور بودن از ساحل، منظور کروژن و خوردگی. ما میبینیم گاهی وقتا قفلت شده که یه جو چیز رو به گونه ای طراحی کردن که عملاً اجرای طرح رو میبره زیر سوال و خطرناک میکنه. امیدواریم که بتونید شما این صدا رو برسونید که اونها بشنوند و تصمیم
به دوستان دولت و تلاش میکنیم که گامی رو در این زمینه برداریم. ممنونیم از مهمانان محترم آقای دکتر اکبری، آقای دکتر ابراهیمی است، آقای مهندس فرهاد احمدی و آقای مهندس حیدری. برای همه شما بزرگواران آرزوی موفقیت میکنم و برای شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند راسخ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
عصر خوبی رو برای همتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و ارجمند، هر جای ایران عزیز که هستید، سلامت و تندرست باشید و امیدوارم که از این هوای دلخواه و دلپذیر هم لذت کافی و وافی رو ببرید. در 27 روز از آبان ماه هستیم، دوشنبه، و امیدوارم که اوقات بر شما خوش بگذره. سپاسگزارم که شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. صدای ما بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به گوش شما میرسه. اگر مایلید با ما در پخش در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 کماکان در اختیار شماست. براتون حال خوب آرزو میکنم.
ای مهد شیران، ای خاک دلاور، ای سرزمین من، سرو تناور، با هر نفس یادت در روح جانم، ای عشق من نامت ورد زبانم. ایران من پاینده باش و منما تابنده باش، با جان و دل میخوانمت، ای روح تن بلنده باش. ایران من پاینده باش و منما تابنده باش، با جان و دل میخوانمت، ای روح تن بلنده باش. بلوچ و فارس، کرد و ترکمن، از جان گذشتن در راه وطن، از هر کران به مهر تا آخرین نفس، میخوانم از به عشق ای باور تو من. ایران من پاینده باش چون مهر ما تابنده باش، با جان و دل میخوانم از، ای روح تن بلنده باش. ایران من پاینده باش چون من و ما تابنده باش، با جان و دل میخوانم از، ای روح تن بلنده باش. در سینه ات جوشد خون سیاوش، ای مهر جاویدان، ای مرز آرش، کوه دماوندت فخر و غرور ما، در چشم بد کیشان توفانی و آتش. ایران من پاینده باش چون مهر ما تابنده باش، با جان و دل میخوانم از، ای روح و تن بلنده باش. ایران من پاینده باش چون مهر ما تابنده باش، با جان و دل میخوانم از، ای روح و تن بلنده باش.
امیدوارم روزهای قشنگ همیشه برای شما ایرانیان هموطنان خوبم باشه و ایران عزیزمون تا همیشه آباد.
اونایی که دارن کسب و کار راه اندازی میکنن، اونایی که اشتغال خانگی دارن، یعنی مشاغل خانگی، به ویژه خانم ها، این پیام رو بشنوید. پویش کار تولید در نظر دارد عکس هایی با موضوعات کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از مخاطبان دریافت کنند. پس عکس های خودتون رو درباره موضوع هایی که گفتم، مثل همون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان، از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. اول از طریق شماره تلفن 0990-3365-707 0990-3365-707 و سپس @ کار _ تولید با انگلیسی @ کار _ تولید. حالا چه مزایایی داره برای شما شرکت کنندگان عزیزی که در پویش مردمی کار و تولید فعالیت میکنید؟ ارتباط و حضور در برنامه‌های رادیویی، معرفی مشاغل خانگی شرکت کنندگان، استفاده از عکس‌های شرکت کنندگان در رادیونمای شبکه، شرکت در جشنواره رونق تولید رسانه ملی، اعم از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های استانی، پیگیری مشکلات کاری و شغلی شرکت کنندگان و پخش خاطرات و نحوی راه اندازی کسب و کار از زبان صاحب عکس در رادیو اقتصاد.
خب امیدوارم که اگر کارآفرین یا تولید کننده هستید، حتما در پویش کار تولید رادیو اقتصاد شرکت کنید با ارسال عکسی که ازتون خواسته شده. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید و شبکه رادیو اقتصاد رو برگش هم در انتخاب کردید. دوستان عزیز، اگر مایلید با ما در پخش در ارتباط بشید، سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 و شماره تلفن 24 ساعتی 2786-2098 کماکان در اختیار شماست. میتونید با همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در ارتباط باشید، شماره آشنایی 162، همینطور شماره پیامک 30,162. حالا هم دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بزرگانی شنوندگی برنامه روستای ما باشید.
روبه ما چین چینه، همه کجه ها شده دست چین. روبه ما چین چینه، رنگ خوبش رو ببین. روبه چین چین بی نظیره، رنگ و لابش چشما میگیره. طعمه چین چین یادت میمونه،
به شیشه چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشونشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما هم دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خودمون رو نشون میدیم با تونهای ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. تون ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدی
بچه ها، همشو بدی.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کوهنوردی سفر با یک و یک ما. هلوی سالاد برگر ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز. یک و یک انتخاب حرفه‌ای است، تولید شده با یه فرمول خیلی خاص. گزینه